هدفی بشه برای من و من وادار کند به تکاپو در راه وصول به آن نمیتونه. پس هدف اون حقیقت است که در هر موقعیتی که انسان قرار گرفته است یا نقصی را باید از او جبران کند و یا امتیازی را به او بدهد و در اون موقعیت مفروض هدف در اختیار او نیست. اگر در اختیار او قرار گرفت دیگه هدف نیست، تمام شد بیکارش، چون در اختیار منه دیگه. اینو من دیگه الان یک لیوان آب در اون طرف اتاق هدف گیری نخواهم کرد، چون این دست من مراد فرمودی دست منه دیگه. خب همین که شما تصور می‌فرمایید هدف توش تکاپو خوابیده نیست، همین که میگویید هدف، در ذهن میگویید ما بین من و اون فاصله هست، فاصله های اختیاری، فاصله های غیر اختیاری. یک کشاورز، یک باغبان درخت را کاشته است، عرشبت تربیتش کرده و از همه جهات به اون پرداخته، اما 6 ماه دیگر سیب را خواهد برچید، گندم را پاشیده، زیر خاک آب داده، اشعه آفتاب را بهش تابونده، همه گونه زمچه کشیده، ولی محصول به گذشت زمان و تأثیر یک عده عوامل جبری احتیاج دارد تا سنبل‌ها سر بیارند و برسند و به محصول برسه. چه شد؟ ما بین باغبان ما و اون محصول فاصله هست که اون فاصله را عوامل جبری پر کرده، لذا اون چی که مربوط به اوست آبیاری، چشم اینم آبیاری، اون چی که مربوط به اوست دفع آفات زراعیه، اون چی که مربوط به اوست کوب دادن، درست. اما حرکت و پروسه‌ای که از ریشه باید شروع بشه و این بگیرد اجزای مورد احتیاج را دیگه دست خودش نیست، باید 6 ماه کم یا زیاد صبر کند تا به هدف خود برسد. پس ما بین خود انسان و هدف همیشه فاصله وجود دارد، نه فاصله هندسی، نه میخوام بگم فاصله زبانی، نه میخوام بگم فاصله هندسی ها، اما الان در اختیار من نیست، میتوانم به اختیار بگیرم حتی با یک لحظه آگاهی. مثل اینکه من الان میخوام یک بیتی از حافظ به یاد شما بیندازم، هدف من اینه و شما این هدف رو تشخیص دادید که دفعه درستیه، میخواهید اون بیت را به یاد بیاورید، هدف اینه و حافظتون هست ها، در حافظه هست، من میگم اینطوری میگم ها ها، تا فضل و شما یادتون میاد عقل بینی بی معرفت میشینی، تا فضل و عقل بینی بی معرفت میشینی، یک نکتت بگویم خود را مبین که رستی. آخ یاد افتاد، بله صحیح، درست درست. ما بین تذکر یاداوری و موقعیت شما قرار داشتیم، یه آگاهی برای یه واحد از شعر کافی بود. دنبالی شعر بیدی چیه؟ تا جان به تن ببینی مشغول کار او شو، تا جان به تن ببینی مشغول کار او شو، هر قبله ای که بینی، هر قبله ای که بینی، هر قبله ای که بینی به طرز خود پرستی. بله، پس مقصود از این که ما بین من و هدف یعنی در اینجا که قرار گرفتم فاصله هست، نه فاصله زمانی، نه فاصله بعد هندسی، بلکه موقعیت من اون هدف را ندارد و میخواهد. این در متن معنای هدف هست، همیش هست. البته دیگه این بحث را نمی کنم، هدف های نسبی داریم، هدف های مطلق داریم. میترسم خسته بشید، اگر این درس تمام نشه، در این درس تمام نشه، انشاءالله خدا بخواد در درس دیگری مطرح میکنیم. این را بخواستیم فقط توجه بفرمایید که ما بین من و هدف، ما بین من و هدف فاصله است و ولذا میگیم رسیدن به هدف وسیله میخواد، اون وسیله فاصله را از بین میبرد، هدف را در اختیار شما قرار میدهد. خب بعد از درس عرض شود که میرسیم به اینجا، آیا میتوانیم ما هدف حیات را در یک درس، در دو درس، در ده درس، در یک جلد کتاب، در ده جلد کتاب دریابیم؟ میتوانیم یا نه؟ بریم مشغولشیم به مطالعه. آیا ما با فلسفه های پر از اصطلاح باید آشنا بشویم تا هدف حیات را درک کنیم؟ آیا ما باید اول یک روانشناس باشیم بعد هدف را بحث کنیم، هدف حیات را؟ نه خیر، اگر که اونها باشه وسیع تر مطرح میشه، اما احتیاج ضروری بر اصل قضیه ها چه از میکردم؟ چه گفتم؟ ها؟ هیچ کدومشه نشهیدم. یه نفر دیگه میاد همه ساکیت شد. یه نفر احتیاج ضروری اصل قضیه وسیله. وسیله بعد از دست، بعد از دست عرض شود، بعد از دست عرض شود. احتیاج به وسیله خود دلیل این است که هدف با من فاصله دارد، باید اون برداشته میشه. بردارنده این فاصله وسیله است، آماده کننده مقدمه وصول بر هدف وسیله است. وسیله مختلف. خب با چی کار کنیم؟ بنشینیم هدف را از چه سوال کنیم؟ ما بیچاره ها مهمانان چند روزه این کره خاکی، برای اون هدف های والا کتاب ها بخونیم چی کار کنیم؟ نه، قضیه اینطور وحشت آور نیست، قضیه حراس انگیز نیست. ما قربانی ضعف و ناتوانی خود هستیم. ما انسان ها قدرتمندتر از آنیم که آدرس جان خود را از دیگران بپرسیم. ما برای شناخت آدرس جان خود یه هوشیاری های کوچیک میخواییم، اونم تو جیب مونه، فقط دست بردم میخواد بردارم کلید را، این در اونم کلید، دست بردم میخواد این کلید، اونم در، باز کن برو. آدمی برای شناخت هدف اگر اینطور تلقی کند که تا تمام پیامبران، اولیاء الله، فلاسفه، انسان شناسان همه همین امروز از زیر خاک برآیند، به شما بگویند هدف حیات ایده است، ممکن است عظمت شخصیت اونها باعث شود که شما دنبال و هدف را بگیرید و بگویید حتما چنین است، زیرا همه اتفاق نظر دارند چه هدف چنین است. اما این تکاپوی تقلیدی است. بر فرمودن چشم خلق را تقلیدشون بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. در این مسئله رفتن به آدرس خونه حیات خود تقلید، بس چی کار کنیم؟ خیلی روشن، خیلی آسان، به قدری مشترکات، به قدری مشترکات در هدف اعلای حیات ما انسان ها وجود دارد، کافی است که ما غوره ها را بیاندازه تو مسیر انگور شدن. هست غوره که میخواهد ناآگاه برود انگور شود، ما گوره ها به عمق دار مشترکات که شاید اغلبش از فطرت های پاک آدمیان سر بر می کشد و از مغزهای سالم و عقول صحیح فراموش کرده است در قاموس بشری، هست که دست ما را بگیرد و بگوید گوره عزیز مسیر انگور شدن ایده است، برو شیرینی شد دریاب. شیرینی قابل توصیف نیست، چشیدنیه. درست منعکس کردن این که اون چی که من با جهان عینی ارتباط برقرار کرده ام ماژیک است، ایدک نیست. درست منعکس کردن اون چرا که دریافته ام درست منعکس کنم، یعنی دروغ نگویم، یعنی راست بگویم، قطعا در حرکت به سوی هدف قطعا باید باشه. اینا دیگه مشترکه دیگه. یعنی نفرمایید، اینجور خیال نکنید که مقدمات این هدف رنگی از آسمان فرو خواهد ریخت یا از زمین خواهد رویید، اونم تو اتاقی که نشستم دارم فکر میکنم. نخیر، اینطور نخواهد شد. به حد کافی برای حرکت به سوی هدف ها قوانین و قواعد مشترک به وسیله وجدان ها و عقول سلیم آدمیان و به وسیله پیشتازان انسان شناس از انسان با خبر دلسوز در اختیار ما نهاده شده است که برای حرکت و دریافت هدف، نه شناخت هدف، نه درک هدف، در اختیار ما هست. من که می‌بینم خودخواهی من طغیان می‌کند و من هستم دیگران را مشروط قرار می‌دهد به من هستم من و به خواستن من. اینا می‌بینم دیگه، خودخواهی من طوفانی می‌شود، طغیان می‌کند، می‌گوید بلی دارم می‌بینم تو هم هستی، اما من هستم جور دیگر، من یه طوری هستم که هستم تو مشروط است که به مطلق بودن من هستم ضرر نزنه. این طغیان را بخوابم قدم بزرگی در هدف حیات برداشته ای. این توفان خاموش خود عرض کردم روزی شبی در خواب هدف را نخواهیم دید، روزی هم در خواب هدف را نمیارم بدن به دست ما. چه کجاست؟ کجا خریدنیه بریم بخریم؟ چه کار کنیم؟ این نیست، هدف اینجاست. هدف را شما از همین درون خود خواهید در آورد. مقدمات بسیار آسانی دارد. ببینید وقتی این پرده، پرده زخمی به نام خودخواهی کنار می رود، حیاتی که بر شما جلوه خواهد کرد هدفش بیش از خودش جلوه خواهد کرد. خدایا چه می گویم من؟ اون انسان‌هایی که در راه کشف واقعیات و یا سازندگی در جوامع انسانی قدم برداشتن، شما جواب می فرمایید یه هدف به نام یه موجود فیزیکی اونجا گذاشته بودن، گفتن ما این کار را بکنیم میریم اون را برداریم. نه 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 نه، همین را احساس می کرد که اگر خود من هدف، خود اینام هدف، اگر خود اینها وسیله است خود منم وسیله، میروم در راه خدمت به اینها. من ارزش کار هیچ کس را ساقط نخواهم کرد، من ندای وجدانم را خاموش نخواهم کرد، من آهنگ هستی که به گوشم میخوره نخواهم گفت اینشالله بوزه. هر یک از این پرده ها برداشته میشه، شما با چهره محبوبتون در تماسید. این که میبینید میاد میگه آقا من در عمرم همش راستگویی میکردم ولی ندیدم. یا من یادم نمیاد حق کسی را پامال کرده باشم، من چطور نرسیدم. اونجا زود تحلیل کنید، به مسائلی خواهید رسید. اولا شما خواهید گفت این چهره هدف حیات شما ابعادی داره، شما با یک بعد آشنایید و چه بعد عالی. شما کوشش کنید اون بعد را هم میدونید چی جنبان شما را گرفته راحت نمی کنه. مثلا بعد سوداگری و تجارتت را، مثلا الله اکبر ای بلبل جان مست زیاد تو مرا، وی مایه غم پس زیاد تو مرا، لذات جهان را همه یک صوفی کند، حالی که دهد دست زیاد تو مرا. الله اکبر گفتم یه حال لذت باری به من دست دهد، دست نداد. ای سوداگر، ای تاجر، ای معاملکی، این هدف شما لذت بود. هدف حیات مافوق لذته، هدف حیات بسیار والاتر از این است که خوشایند من شما باشد. پس ما به حد کافی مقدماتی داریم، وسائلی داریم. تو پای به راه در نو هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت. کیلومتر شمارها گذاشته شده است، واقعیات سر راه شما می آیند، چون رهروی خود را به شما نشان خواهند داد. چون رهروی به دور خود طواف نکنی، چون رهروی سراغ شما را خواهد گرفت. این بود اون بود را باز خواهد کرد، اون بود اون بود را باز خواهد کرد. یه وقت خواهید دید عجب از اون اولین آگاهی که بر من دست داد، پایم در اقیانوس هدف، پایم در اقیانوس هدف است. هدف اقیانوسش وسیع است، باید بروم مسئله است. اما این که از خشکی وارد شدم به اقیانوس هدف که جای تردید نیست که. بیایید این قدرت والایی که دارید از دست ندهید. نگویید من کی به هدف حیات خواهم رسید. کیست با عظمت تر از شما؟ کیست نیرومند تر از خواست شما؟ کدام این هدف والایی است که شما جدی بخواهید نرسید؟ حیات اگر درست مطرح شده است، چطور می شود هدف خودش را به انسان نشان ندهد؟ خب، بدین ترتیب سوال ما دو جزءش تا حدودی توضیح داده شد. یه توضیح هم میدیم درباره یک کلمه دیگه درسمون اینجا خاطر پیدا میکنه. در تکمیل مطلب اول عرض کنم، بسیاری از ورشکستگان در امتداد تاریخ معرفت بشری آنان هستند که با دورنمای یک حقیقتی که بر خود ساخته اند از هزاران حقیقت می پرند. هزاران حقیقت زیر پاشه از دوب اونها اونه. درست آنالیز کنی، تحلیل کنی، میبینی که یه حقیقتیش خودش ساخته، خیلی با فاصله و در تاخچه قرار داده، در بالا قرار داده و گفته لابد هدف حیات اون است. دیگر من اون چی که در زیر پایم است من اعتنا نکنم، تند و سریع بروم برای اون هدفم. اینها از اون ورشکستگان است. این که هدف والایی را ما خواهیم رسید بعد از تکاپو جای تردید نیست، اما با این هدفهای نسبی و با این واقعیتهای نسبی، به اشک چشم یک یتیم نگریستن و احساس این که این اشک از اعماق جان او برمی آید واقعیتیست. چرا؟ چرا؟ این ارتباط انسانی با این یتیم، این ارتباط انسانی با این ناتوان نبردگاه طبیعت، این ارتباط، این گونه ارتباط حقیقتیست بسیار والا. چرا؟ زیرا اون هدف بی نهایت که در بالا تماشاته یه سرش همینه، یه سرش اینه، جلوگاهش همینه، تجلیگاهش همین است. این را دیدی و زیر پا گذاشتی و جواب میکنی میخوایی بری برسی به آن، این سر بی‌نهایت اینه. توجه فرمودید؟ این مسئله هم به عنوان تکمیل بحث گذشته داشت. انشاءالله باز هفته آینده انشاءالله درس برقرار بشه، بقیه این مبحث را مطرح میکنم. اجازه بدید دو تا سوال را جواب بدیم. هر کس میل دارد بشینه. آقایی هم از اون طرف سوالی میفرمودن، آقا جان بنویسید بیارید، سوالی دارید بنویسید بیارید. سه تا چهار تا بیشتر نباشه چون وقت گذشت. نه، بنویسید بگید. یه چیزی یاد افتاد، اینم باز خواهش میکنم بیشتر دقت بفرمایید. یکی از شعرهای ما یه شعری گفت: بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. دقت کنید، بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر، بار دیگر نکوترش بینم از اون که دیدم. میدید معنیش چیه؟ ها؟ می نویسید؟ ها؟ ها همه میگن نمیشه با همین یه نفر بگه چرا؟ بیزارم از اون کهن خدایی که تو داری، بیزارم از اون کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. این مال یک شاعر. یه شاعر دیگه گفت که هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر، بار دیگر نکوترش بینم از اون که دیدم. این دو بیت را داشته باشید، دو بیتی دیگه هم به این زمینه کنیم. هر نفس نو می شود دنیا و ما، هر نفس نو می شود دنیا و ما. بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. نوشتید؟ حالا این معلومیست که شنوندگان، دانشجویان محترم، برادران، خواهران هستن توشون که خیلی با صمیمیت گوش میدن که خدا به ذهنم انداخت این مطلب رو عرض کنم. شما آیا بشر میتواند یک خدای با مفهوم معین و راکد مجسم کند، بگذارد در عرش، بگوید هدف زندگی من رسیدن به توست، باش اونجا که آمدم؟ میشه؟ نمیشه. هر لحظه حیات آدمی چنان که جهان را نو میبیند، آهنگ هستیش نوت‌های دیگری را نشون میده، خود در حرکت، جهان در حرکت، اون حقیقت والا در جلوگاه حرکت‌های نو به نو به من جلوه خواهد کرد. چطور میتوانم اون چرا که بعد از یک سال و آمادگی بیشتر با ایدئال اعلای هستی تماس بگیرم، الان بکرم تماس بگیرم؟ تحول ها و دیگرگونی ها و تغییرات در زمینه ای که رو به هدف می روید، قیافه ها و چهره ها از هدف اعلا به شما نشان خواهد داد. امکان ندارد یک هدف خشکیده را بگذارید در پیش رویتون و بگوید میخوام بیام. شما در حرکت، شما در تحول، پس معلوماتتون در تحول، ورزیدگی ها، تجارب، باسودن ابعاد، همه در حال گسترش. هدف شهری دیگر را به شما نشان خواهد داد. و واقعا جای تأسف است که گاهی مثلا میبینم این بعضی از متفکران مغرب زمین مثل آقای راسل، به نظر این طور میاد خدایی را که در 10-12 سالگی در خانهش، عمویش، پدرش، مادرش بهش یاد داده بوده است، اون خدا را در 80 سالگی هم مطرح کرده است، با اون خدا سر و کار داره. آقا رفته ای تو؟ اون رفت. خدایی که در 12 سالگی 14 سالگی بچه شد الان با او میخوای بحث کنی؟ خدایی که در 12 سالگی 14 سالگی بچه شد الان با او میخوای بحث کنی آقای بیتران رسل؟ این چگونه منطقیست؟ این که میگوید بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی، نه اینکه واقعا خدا در تحوله، نه اینکه خدا متعدده، نه، من در حرکت و تحول تکاملی هستم و هر لحظه‌ای جلوه و عظمت والاتری از کمال مطلق را میتوانم دریابم. این هم در نظر داشته باشید. ببینم اگر سوالات مختصره الان مطرح کنم، اگر مفصله دیگه بس باشیم. سوال خوبیه. این طوری سوال شده، شما اینطور مطرح کردید که وقتی هدف در اختیار قرار گرفت دیگر هدف نیست و مانند همون میماند که سیرابی تشریح بر سیراب میماند که دیگر نزدیک آب نمیرود و دیگر تحرکی ندارد. عرض کنم که این در هدف‌های جزئی همینطوره. هدف‌های جزئی ما پس از وصول حرکت را از ما سلب می‌کنه. خب من رفتم آب را پیدا کردم، خوردم دیگه تا چند ساعت که تشنه نخواهم شد من تکاپو ندارم. بله همینطوره. یا فرض فرمایید یک هنرمندی می‌خواست یک تابلوی بسیار زیبایی بکشه، یه اثر هنرمندی هنری عالی ایجاد کنه، علفش این بود، تکاپو کرد و اون اثر را به وجود آورد، تمام شد، دیگر روی اون اثر تکاپو نخواهد کرد به جهت اینکه اون هدف رسیده است. این در هدف‌های جزئی هم اینطوره، بله. اما بحث این است که تا جان به تن وجود دارد، تا روح و روان مشغول کار است، تا انسان با جهان در تماس است، تا انسان با انسان در تماس است، دائما هدف هاست که پشت سر هم یکی پس از دیگری بر ما مطرح می شود و حرکت ابدی ما را تضمین می کند. و یکی اون هدف اعلای زندگی انشاءالله مطرح خواهد شد، او دائما از ما تحرک می‌خواهد، زیرا بی‌نهایت است، زیرا با لابلای سطوح روانی ما کار داره. تا آخرین نفس‌های حیات ما اون هدف برای ما ابعاد جلوه‌های نونو خودش نشان خواهد داد و چون در صدد وصول به اون منطقه هدف هستیم و اون هدف بی نهایت است و ما هم در تکاپو رو به اون بی نهایت می رویم، ما هرگز از تحرک باز نمی ایستیم. باز شلا توضیح خواهم داد. چه؟ بله احسن. سوال اینه آقایی، سوال بکنم که اگر هدف بی نهایت باشد، آیا انسان احساس حقارت در مقابل اون بی نهایت نمی کند که من کجا و وصول به اون بی نهایت کجا؟ سوال خیلی بجاست. نه هرگز، زیرا آهن، آهن از اون موقع که در جوار حرارت گرفت شروع می کند حرارت را می پذیرد برافروخته می شود. هر چی که فروغ و حرارت بیشتر شود خواهد پذیرفت. گو که حرارت بی نهایت باشه در عالم طبیعت، و اما به اون مقدار که این می تواند بگیرد از همون آغاز شروع کرده به گرفتن. حضرت موسی عرض کرد خدایا می خواهم به تو برسم چیکار کنم؟ حضرت موسی هم سوالهاش آخه خودمانی بود، خیلی همچین صاف و پوسکنده. شاید هم در ذهنش این بود که او بی نهایت من به کجا چیکار کنم، کیف اصل و الیک، چگونه به تو برسم. خدا فرمود قصد و کلی وصف و کلی، قصد کنی رسیدی، ما بین من تو مسافتی نیست. در حقیقت انسان در کمال، در مجرای کمال که قرار میگیره، در هر لحظه نمونه خاصی از اون بی نهایت میشود، نه اینکه بی نهایت اونجا استاده باید بره برسه. شروع شده این الان شده خداگونه، منتهاش خداگونه این بی نهایته. مثال عرض کردم، ببینید ما از خشکی میرویم میخواییم برسیم به اقیانوس، رفتیم رسیدیم، پا گذاشتیم به اقیانوس، پای ما خیس شد. اگر که اقیانوس پهناور است و بیکران و شناوری تا حد بی نهایت امکان داره، اما من وارد اقیانوس شدم. براز فرمودید بنابراین هرگز باعث احساس حقارت نمی شود، بلکه احساس قدرت و خوشبینی می شود که من آگاه شدم، از اون آگاهی که شروع به عمل کردم وارد شدم در صحنه بی نهایت است. نه این که الان من ندارم میخوام برسم، نه من گرفتم. چیز دارد که در یه روایتی است که برادران سنیام نقل کردن، علی پیغمبر شنید که چند تا اشخاص پلید به علی بن ابی طالب دشنام دادن. حضرت فرمود بخواهید اونا را. آمدن، جمعیت هم بود، افلا تسبو علیان، به علی دشنام ندهید، فانه ممسوس بذات الله، او شیفته و بیقرار ذات الهی است. یه معنا تماس با اله دارد، با خدا دارد. حتی معنای اولی مشهورتره، شیفته است، عاشق و والهه. پس در همین دنیا از فروغ لایزالی میگیریم و برافروخته میشویم. نهایت امر برافروختگی بیکرانه، نهایت امر کانون نور بی نهایته، و شما به اندازه حیات و به اندازه تکاپو هر لحظه از اون فروغ برخوردار خواهید شد. پروردگارا، خداوندا، ما را در راه رسیدن به هدف عنایت فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.